أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطيبين الطاهرين. سيما بقية الله في العالمين والعين على الله مجمعين إلى قيام يوم الدين. در مباحث صيغه امر بودیم، به امر سوم رسیدیم، واجب تعبدی و توسلی. در واجب تعبدی و توسلی بحثی است که آیا اینا رو ما اصلا از مباحث صيغه امر حساب بکنیم یا حساب نکنیم، آیا اینا از مباحث صيغه امر یا نه. مرحوم محقق اصفهانی میفهمن وجوب در واجب توسلی با وجوب در واجب تعبدی تفاوتی نداره، و خلاصه ما الان بحثمون درباره اطلاق ماده است نه اطلاق وجود. وجودشون فرقی نداره، دو نحوه هستن در انحاء واجب، نه دو نحوه وجود. بحث صيغه امر مربوط به واجب یا وجوبه؟ وجوبه. ببینید، شما وقتی میخواید تحلیل بکنید سله رو، که وقتی میخواید تحلیل بکنید سله ماده داره که واجب باشه، که چی باشه؟ صلات باشه. یه صیغه‌ای داره که اون صیغه امرش دلالت بر وجوب صلات میکنه. خود واجب چیه؟ صلاته. وجوب چیه؟ حکم شرعی مستفاد از صیغه امر. درسته؟ خب وقتی میگیم وجوب، مثلا تقسیم میکنیم وجوب توسلی یا تعبدی، اگر واقعا دو نه وجود داشته باشیم، یه نوعش وجوبیه تعبدی، یه نوعش وجوبیه توسلی، ما جاش اینه که اینو تو صیغه هم بیاریم. بخاطر اینکه دو نه به وجوبن. صیغه امر وجوب دست شما داد دیگه، درسته؟ واجب که دست شما نداد، که واجب صلات بود. صیغه امر چی دست شما میده؟ وجوب رو میاد دست شما میده. لذا ما از انهای این وجوب میتونیم صحبت کنیم، اما واجب که دست شما نمیده، که وجوب دست شما میده. اما واجب رو شما از کجا استفاده میکنید؟ واجب مثلا زکات، واجب صلات، واجب حج، اینا رو برمیدارین تو قالب این صیغه میریزین. حالا واجب گاهی وقتا دو نحوه است. محقق اصفهانی نظرشون اینه، واجب دو نحوه است. گاهی وقتا واجب شما تعبدی است، گاهی وقتا واجب شما توسلی است. چه ربطی به صیغه داره؟ صیغه که کاری نداشتش تو این کار. صیغه فقط میگفت من وجوب بهتون میگم. واجبتون میخواد 10 نو باشه، میخواد 5000 نو بوده باشه، به من صیغه کاری نداره. صیغه وجوب فقط دلالت سامدنی که میتونم سامدنی باشه، صیغه وجوب فقط دلالت بر وجوب میکنه. وجوب تعبدی و وجوب توسلی یکیه. چرا شما این بحث واجب تعبدی و واجب توسلی آوردی تو بحث صیغه؟ این ربطی به صیغه امر نداشته. بعضی از بزرگان با این فرمایش محقق اصفهانی مخالفت کردن. به هر حال مسئله اختلافی شده، حالا ما نمیخوایم اینجا وارد این مسئله بشیم. از عوازم عصر بعضی مخالفت کردن به فرمایش محقق اصفهانی، حالا اینجا انشاءالله بعدن صحبتی بکنیم در موردش. به هر حال اعلام معروف و متداول بین اعلام این بوده که بحث وجوب واجب تعبدی و واجب توسلی تو اینجا آوردن. ما هم طبق همین ترتیبه کفایه داریم میریم جلو، بحث رو اینجا مطرح میکنیم و میریم جلو. اما اشکال محقق اصفهانی اشکال خیلی بجا و دقیقیه. این اشکال اشکال دقیقی، یعنی وقتی که شما دارید خلاصه صحبت از تعبدیت یا توسلیت میکنید، کاری به صیغه ندارید. الان میبینید که مفاد اون ماده ای که متعلق وجوب شده دو قسمه. گاهی وقتا حالا به اون معانی اربعه ای که در مورد وجوب توسلی و تعبدی داریم، مثلا گاهی وقتا نیت قربت توش معتبره، گاهی وقتا معتبر نیست.
وجوب اصل بسیطه، اصل وجوب یا حرمت احکام ظاهرا بسیط بودن.
بعد گفتیم بسیطه،
بعضی مرتبه همین بسیط اصلا نوع بردار نسته این بازو مرکب، چون لازمش
تحقیق میشه. ببینید، یه تقسیماتی برمی داره. مثلا وجوب گاهی وقتا مشروط میشه، گاهی وقتا وجوب چی میشه؟ مقید میشه، و گاهی وقتا مطلق. گاهی وجوب مشروط داریم، وجوب مطلق داریم. یه نکته رو من زیل کلام محقق اصفهانی بگم که شما باز ببینید. فرمایش محد قسمانی خیلی قویه، اما یه نکته هم توجه بکنیم کنارش بد نیست. این واجب توسلی و تعبدی چهار قسم داشتیم، درسته؟ حالا میرسیم دونه دونه توضیح میدیم. یعنی چهار تفسیر براش ارائه شده، معروف و مشهور تفسیر چهارمی که ما در موردش صحبت میکنیم، چهار معنا براش گفته شده، اما نه اینکه اون معناها غلط باشه و حالا میرسیم توضیح میدم خدمتون. مثلا گفتن اصطلاحات متفاوت داشتن، گفتن مثلا ما واجب تعبدی و توسلی رو به این میدونیم که مکلف با اختیار خودش اگر انجام نداد مثلا فرض کنید قبول بشه، این میشه واجب توسلی. اما تو واجب تعبدی حتما باید با اختیار خودش باشه، یا مثلا با التفات خودش باشه. اینا حالا میرسیم عرض میکنم خدمتتون. یکی از تحلیلاتی که در فرق بین وجوب تعبدی و توسلی هست اینه که وجوبش رو برمیگردونن به وجوب مطلق و وجوب مشروط. حالا میرسیم امروز ان شاءالله صحبتشو عرض میکنم، فقط مقدمتا اینو خدمتتون عرض بکنم. اگر برگشت بکنه فرق بین وجوب تعبدی و وجوب توسلی به وجوب مطلق و وجوب مشروط، این بحث میره تو باب سیخی علا احد الاقوال. حالا میرسیم بهش. علا احد الاقوال بعضی از اقسام واجب تعبدی و واجب توسلی فرقشون تو ناحیه وجوب بوده، یعنی تو یه جا وجوب مطلق بوده، تو یه جا وجوب مشروط.
مشروط بودنش به نسبت نیت دیگه،
درسته؟ نیت که نه، باید
اصلا غرض
دیگه. یعنی یک چیزی در این وجوب شرط هست یا نه؟ تو وجوب اگر شرط شما بگذارید خلاصه مشروط میشه.
واجب مشروط
باید
خود وجوب، اصلا واجب شدنش مشروط،
اصلا وجوبش مشروطه، نه
اصل وجوب وجوبش.
وجوبش احسن.
ولی در ما نحن فی نه، وجوبش قطعیه. آیا این که این امتصالش به اون مشروطه یا نه اونجاست مقام، یعنی خیلی هم با هم رفت ندارن.
حالا به هر حال وجوب، به هر حال بعضی از اولا بعضی الاقوال این وجوب مشروط میشه، ولی بعضی الاقوال وجوب مطلق، یعنی برگشت به وجوب، روی وجوب پیاده کردن. حالا باز برسیم، یعنی تو بعض الاقوال این وجوب رو برداشتن مطلق و یا مشروطش کردن، یا یعنی بنابر بعض اقوال عرض کردن. حالا میرسیم تا ببینیم چی میشه. اجمالا حالا ما وارد بحث معانی اربعه میشیم. واجب توسلی چهار معنا براش ذکر کردن محقق ناینی، سه تا معنا رو خیلی خلاصه به عنوان یک معنا ذکر میکنه، یعنی سه تا از معانی که ذکر شده که ما داریم بحث میکنیم اینا رو میرزا ناینی به عنوان یک معنا ذکر میکنه و انها ثلاثه یک معنا. آقای خویی هم به تبع ایشون حرکت کردن. معنای اول، معنای اول اینه که واجب توسلی چیزیه که درش مباشرت از مکلف شرط نشده، بلکه با فعل دیگری میتونه ساقط بشه، دیگری این فعل انجام بده، ما میگیم واجب ساقط شد. اما واجب تعبدی اونه که باید فقط خود مکلف انجام بده، یعنی فعل دیگری تو اینجا مسقط تکلیف از شما نیست. این یه تعریف برای واجب تعبدی و توسلی، مصادیق هم داره. ببینید یه نکته رو من فقط عرض بکنم دوباره خدمتون، این چهار تا تفسیری که داریم عرض میکنیم یه دفعه میبینید بعضیاش تو بعضی مراتب با هم دیگه ممکن اون خصوص منوج بشن، ممکن اون خصوص مطلق بشن، رابطهشون این نیستش که همه با هم مباین باشه. یه تعریفی برای واجب تعبدی و توسلیه که بعضی از اقسام رو میگیره، اصلا کاری ممکنه به اون یکی قسم دیگه اصلا نداشته باشه، اما خب برحال این هم اگر مستاق داشته باشه چطور ازش بحث کنیم؟ یعنی واجبی که فقط به فعل مکلف ساقط نمیشه، بلکه به فعل دیگری هم ساقط میشه، مثل همون بحث وجوب کفایی. مثلا کفایی اگر دیگری بیاد انجام بده، وجوبی که رو دوش شما آمده بود برداشته میشه. ببینید اصلا میره توی اقسام دیگه ای از به اصطلاح وجوب ها، یا بگیم واجب ها به تعبیر محقق اسمانی. یعنی لازم نیست شما مباشرتا انجام بدید، اگر دیگری انجام داد خلاص حاصل میشه، از شما ساقط میشه. عینی نیست برای شما. این تعریف هم یه مقدار از اقساب واجب رو در بر میگیره، یا حالا بگیم اقساب وجوب به تعبیری که اینا میفرمان مستاق هم داره. ببینید ما حالا که میخواییم بحث واجب تعبدی و توسلی رو بکنیم، میخواییم تو اینجا ببینیم اصل در واجب تعبدی یا توسلی اندشک کدومه، از توسلیت یا تعبدیت. یعنی اگر شما یک تکلیف شاره رو دوشتون گذاشت، بعد شما این وسط یه دفعه مردد شدید، گفتید که من نمیدونم، من باید حتما خودم انجام بدم یا دیگری انجام داد، تکلیف از من ساقطه. میتونیم بگیم اصل توسلیته، یعنی بله تکلیف از شما ساقطه، یا نه طبق مبنای بعضی مثل میرزا نایینی تو این مورد از تعبدیته، یعنی نخه دیگری انجام داد، به هر حال فعلا شما باید دوباره انجام بدید. اصل لفظی کدوم از این است؟ بعد دوباره اصل عملی کدوم از این است؟ یعنی جدا از اصل لفظی، که اصل لفظی مثلا میشه تعبدیت فرض کنیم به مبنای بعضی ها، به مبنای بعضی توسلیت، به مبنای میرزا نایینی تعبدیت. اصل عملی هم باز باید ببینیم چیه. مثلا میگید که آقا من میدونم یه تکلیفی رو دوشم بود، دیگری انجام داد، نمیدونم این تکلیف از دوش من ثابت شد یا نه، استصحاب تکلیف کنید مثلا فرض کنید. یعنی استصحاب هم ما این وسط داریم، باز دوباره اصل میشه چی؟ تعبدیت. یعنی اگر نتونستیم تشخیص بدیم، ما دنبال اصل لفظی میگردیم و اصل عملی، که با این اصل لفظی و اصل عملی مشکل خودمون رو حل کنیم، بفهمیم واجب واجب تعبدیه یا واجب واجب توسلیه. به این معنا،
با این معنا تمام واجبانی که باقی توسلی میشن، این
مقدار معنا اشکال نه تو اشکال نداره، اصطلاح دیگه، یه اصطلاحی که شامل اونجا میشه. اصطلاح غیر معروفیه، اصطلاح غیر معروفی، اما این اصطلاح هم بوده.
مثلا نماز میت واجب کفایی خوندن، من اطلاق میدم بکنم یا نماز میت واجب توسلی؟
بله اطلاق شده، منتها این معنایی که براش شده غیر معروفه، لذا تو معمولا بزرگان واجب تعبدی توسلی به معنای چهارم ذکر کردن که میگه
اصلا نیت این کسی
که اینطور
تعریف کرده این
نبوده. نه حالا اینو تعریف کردن بعضی، اما ضعیف چیز دیگه، یعنی به اصطلاح اصطلاحات تو که تو اصطلاح که دیگه اشکالی نیست. به اینم بعضی وقتا تو واجب تعبدی توسلی اینو اومدن ذکر کردن، مرزا نانی هم نقل کرده. معمولا گاهی وقتا مثلا اصطلاح دیگه تو اصطلاح دیگه لامشاهد فلسطه اصطلاح، مثلا اینجا اینطوره در این مسئله ما نهنفی که مشکلی نیست. حالا این معنا رو هم ذکر کردن، ما طبق این معنا اصل لفظی و اصل عملی رو ذکر میکنیم. حالا ولو ما واجب تعبدی و توسلی به این معنا به کار نمیبریم، به این موارد ما نمیگیم واجب توسلی، واجب کفایی و عینی مثلا این موارد رو در بر میگیره. این قسم اول. معنای دوم اینه که در سقوط این واجب التفات و اختیار خلاصه معتبر نباشه. یعنی اگر شما بدون توجه و بدون اختیار خودتون این کار انجام دادید، اصلا حواستون نبود، اصلا اختیارم نداشتید، نه تنها حواستون نبود، اصلا بدون اختیار این کار انجام دادید، با اینکه حواستون نبود و هیچ اختیاری هم نداشتید، تکلیف ساقط میشه. یعنی معتبر نیست شما حواست باشه، اختیار داشته باشه. یعنی طرف کاری انجام داده بدون اختیار خودش، حواسش هم نبود، التفات هم نداشت، این خب این تکلیف از من پذیرفته است یا نه، مثلا حواسم نبود به عنوان واجب این کار رو انجام بدم، اصلا اختیارم نداشتم، من غیر اختیاری انجام دادم، تکلیف به عنوان اختیاری تعلق میگیره. میگن واجب توسلی شامل اون چه که بدون اختیار و بدون التفات انجام بشه میشه. اینم یه قسم. بعضن مثلا بعضی از احکامی که توسلی هست به اون معنای چهارم، اگر بدون اختیار و بدون التفات انجام بشه باز تکلیف ساقط میشه. مثلا تطهیر کردن، شما اختیارم نداشتی، بدون اختیار آب و خلاصه جاری کردی و بعدم التفاتم نداشتی، بعد اون پاک شد دیگه، آب کور بود یا آب جاری بود، منم جاری کردم، من غیر اختیار این جاری کردم و توجه هم نداشتم، اما دیگه پاک شد. ببینید این معنا با بعضی از اقسام واجب توسلی که ما داریم بحث میکنیم که اینجا چیه با هم تطابق داره. تو بعضی از افراد، تو بعضی از افرادش ممکنه تطابق با هم نداشته باشه، یعنی شامل یک مصادیق بشه که در اونجا نیست، یا اون شامل مصادیق بشه که ان التفات و به اصطلاح اختیارنه اما نیت قربت توش نداشته، یعنی از اون وقت شاملی افرادی میشه که اینا التفات و اختیار توشون هست اما بازم واجب توسلیست به اصطلاح چارو به اصطلاح معروفی که توی ذهن شماست، چون قصد قربت توش نشده بوده، قصد قربت توش نشده بوده. لعله یکی بیاد بگی اینا اون خصوص مطلق هست، یعنی اگر شما بگید که واجب توسلی اونی که قصد قربت نداره، لعله با این بشه اون خصوص مطلق. این هم معنای دوم. معنای سوم اینه، حالا تعبیری هم آقای صدر برای اینجا آورده بود که اینم تو جزوه آوردم، حسه صادره از مکلف اضطرارن و الجاءن، مجبور شده کاری انجام داده، اینم ازش پذیرفته است. این اضطرارن و الجاءن هم مورد پذیرشه، اینم مورد پذیرشه. معنای سوم واجب توسلی صفحه 164 اونیه که اگر ما در ضمن فرد محرم هم انجامش دادیم، فرد حرام بوده اما این واجب توسلی انجام دادیم، اتیان شد، یعنی این وضوع فرق داره. اونجا هم گفتیم اجتماع امر و نهی، یادتونه بحث اجتماع امر و نهی، میگفتیم که بعضی از بزرگان مبناش این بود چون اجتماع امر و نهی جایز نمیدونستن، میگفتن که اگر شما یه امر عبادی رو در ضمن فرد محرم انجام دادید شما پذیرفته نیست. چرا؟ چون امر عبادی بوده تو ضمن فرد محرم، قربتن الله، قربتن الله، این کار هر اون انجام میده مثلا این نمیشد، امر عبادی بود نمیشد. اما واجب توسلی اگر بوده باشه، واجب توسلی که قصد قربت نداره که، میگه این واجب توسلی من انجام میدم تو ضمن فرد محرم، این ممکن پذیر. توی امکان اجتماع امر و نهی ما گفتیم که اون چه که قصد قربت توش معتبره، قصد تقرب،
بله،
باب غصبی تطهیر میخواد بکنه، واجب توسلی میشه به این مورد. تو فرد محرمش هم که بوده باشه اشکال پیدا نمیکنه تطهیرش، تطهیر به معنای غسلش. اگر غسل بود خب قصد قربت میخواست باطل میشد، گفتن آقا شما با این آب غصبی رفته غسل انجام دادید، این باطله. اما چون آب اما چون مسئله غسل نیست، غسله، این میشه واجب توسلی، میگن تو زمین فرد محرم هم اشکال داره. این هم معنای سوم برای واجب توسلی. معنای چهارم معنای معروف خودشه که ما معمولا تو ذهنمون همین بود و الان این معنا رو معرفی میکردن، و اون اینه که وجوب توسلی اونیه که غرض به مجرد حصول واجب حاصل میشه و به مجرد وجودش تکلیف از دوش ما ساقط میشه، اینو میگیم واجب توسلی. و تعبدی اونی که غرض حاصل نمیشه بلکه در سقوط غرض و حصول غرض باید اون فعل رو قربتن الله من و شما بیاییم انجام بدیم، اون موقعی که قربتن الله انجام دادیم تکلیف ساقط میشه. این تعریف واجب توسلی و تعبدی. به قول میرزا نائینی تعبیرشون اینه، توسلی اونیست که تشریع شده، شرعه، برای چی؟ لعجل مطلق وجودها در خارج. بعد تعبیر خوبی میرزا نائینی تو تعریف اضافه کرده، تشریع شده لعجل مطلق وجودها فی الخارج، شما فقط دنبال وجودش تو خارج هستید. و این هم میکنه تقرب به ها، اگر چه امکان تقرب بهش هست، یعنی شما میتونید وقتی که لباس رو آب بکشید بگید من قربتن الله این لباسم رو آب میکشم، من قربتن الله این رو تطهیرش میکنم که پاک بشه، یعنی در اونی که واجب توسلی هم هست به اصطلاح معروف که اصطلاح معنی چهارمه، تو اونجا هم قصد قربت رو شما میتونید بکنید. این هم میکنه تقرب به ها، اما اون چی که هست اینه که تشریعش به خاطر مطلق وجودش بوده، لعجل مطلق وجودها فی الخارج، فقط غرض تشریع مطلق وجود در خارجه، غرض این نیستش که مثلا حالا به نیت تقرب انجام بشه، اما تقرب بهش هم ممکنه. تعبدی اونه که تشریعش لعجل تعبد به هاست یا لعجل تقرب به هاست، که خود میرزا اینایی ها بودن گفتن تو فارسی بهش میگن پرستش، به خاطر پرستشه، نه اینکه اینو شاره بخواد ایجاد بشه. اینجا شاره میخواد ایجاد بشه، اونجا نه، شاره میخواد پرستش بشه، یعنی عبودیت بشه، تعبد بشه. وقتی تعبد شد، نیت تعبد هم توش هست، یعنی اونجایی که واجب واجبیه که شما خدا ازتون عبودیت رو میخواد، تو اونجا وقتی شاید ازتون عبودیت رو خواست، قصد قربت و عبودیت هم باید داشته باشید. اما بعضی جا شاید از شما عبودیت نمیخواد، میگه این کارو بکن، این کارو میخوام انجام بدی، مطلق الوجود رو میخوام، از شما عبودیت رو نمیخوام که بگم قصد عبودیت هم تو اینجا حتما لازمه، نه، مطلق این وجودش رو میخوام. این هم میشه واجب تعبدی و توسلی. میرزا آقای خویی هم یه تفسیری کردن برای همین واجب توسلی که قصد قربت درش معتبر نیست. مثال زدن مثل غسل مالای اعتبر فیه قصد القربه، و تعبیر کردن مثل غسل میت و کفن و دفنش و امثال اینها. اینا یه واجباتی هن که قصد قربتشون معتبر نیست. قصد قربت لازم نیست داشته باشی و از ذمه ساقط میشه. فقط بله، استحقاق ثواب متوقف بر اینها هست. حتی غسل میت هم اینجور ذکر کردن، این در غسل میت اون شخصی که داره غسل میده، غسل دیگری رو داره میده، این قصد قربت نکنه، این هم فرمودن قصد قربت در این غسل واجب نیست، خودش رو نمیخواد غسل بده. اون میت اگه زنده بود قصد قربت میکرد. بله، یک غسل میت، اینو ایشون آقای خویی اینجا مثال اینو میزنه، و من قصد قربت در غسل میت معتبر نیست. ظاهرا دیگه ثواب نداره، وقتی که ریایی باشه شما یه گناه هم تازه باید بگید. مثلا
ریا اصلا جا داره، اونجایی که قصد قربت شد ریا معنا نداره،
ریا معنا داره
که قصد قربت تقلبی شده غیر خدا رو بازی من لباس هم و نجاستش رو ازاله میکنم به خاطر اینکه فلانی
کفن و دفن میگیر تو به خاطر مردم انجام باشه،
اما وقتی تعبدی نباشه
درسته، اما باز ریا توش معنا داره. میدونید ببینید چرا؟ ببینید ریا در تمام اعمال جا داره، چون در این واجب توسلی هم ولو معتبر نیست قصد قربت. اما یه حرفی هست زدن میرزا نامی، گفتیم قید خوبی رو اضافه کردن، گفتن این امکنه تعبد و بها، امکان تعبد توش هست، اگر به قصد تعبد و به قصد قربت انجام داد چیه؟ ثوابش هم میدن. حالا پس ببینید اگر یک جایی بود که اصلا امکان تعبد نداشت، اون وقت شما فهمیدید که امکان ریا هم توش نیست. اما اگر به تعبیر میرزا نایینی در واجب توسلی امکان تعبد و تقرب توش هست، پس من میتونم قصد قربت بکنم. حالا به جای اینکه قصد قربت میکنم، بگم آقا شما قصد قربت میخواستی نکنی که نکن، دیگه ریا هم نمیخواد بکنی. ریا خودش فی نفسه عملیه که چیه؟ جزء محرمات میشه. اون میگه آقا شما این واجب ازت پذیرفته شد. چرا؟ چون شر رعه، به قول میرزاینانی شر رعه لعجل مطلق وجوده ها، به خاطر مطلق وجود این امر تشریع شده. اما شر رعه لعجل مطلق وجودش در خارج به این معنا نیستش که حالا ما گفتیم قصد قربت توش معتبر نیست، شما ریا بکنی، ریایی که کردی حرامه، اما بازم اشکال شرعی نداره. یعنی طبق اون معنای قبلی هم که برای واجب توسلی گفتیم، گفتیم در ضمن فرد محرم انجام میشه، این واجب توسلی هم همینجوری در ضمن فرد محرم هم انجام میشه، فرد محرم طرف انجام بده اشکالی هم نداره، یعنی اشکال نداره، یعنی ازش پذیرفته است، حروم انجام داده، این ازش پذیرفته است. این تعبیری که آقای خویی برای غسل میت آوردن. واجب توسلی و تعبد این دلیل دیدن نداره، یعنی اون شخص که داره غسل میده اینجا دلیلی آقای خویی استفاده نکردن که بیان بگن حتما ما بیان میگیم قصد قربتم توش معتبره. الان سوال حالا مسئله جای تأمل بیشترم داره، خود مسئله فقهیشو نمیخوام به عنوان یه امر قطعی عرض کنم، در مسئله غسل لعل این چیه جای تأمل بیشتری داره، یعنی لعل غسل یکی از چیزایی که غسل که نیست، آخرش غسل عمل عبادیه. این عمل عبادی بعید نیست که اگر ما استفاده عبادی بودن کردیم در خود غسل میت هم ما بگیم که این غسل میت قصد قربت میخواد. تو مثالی که آقای خویی زدن ممکنه مناقشه باشه، تو کفن و دفن دیگه خیلی مشکل نداره، مثال خوبی هست برای این مسئله کفن و دفن، اما تو غسل میتش یه مقدار لعل مورد اشکال بتونه واقع بشه. فقه برحال اختلاف نظره دیگه. آقای خویی میفهمن قصد عبودیت و تقرب ظاهرا توش لازم است. خب این از این مسئله. میرزای ناینی این سه تا معنای اول رو به عنوان معنای دوم ذکر کرده بود، دیگه از این بحث فارغ شدیم، بریم وارد خود معنای اول بشیم. معنای اول ببینیم مقتضای اصل تعبدیه یا توسلی درش. اما بریم تو معنای اول ببینیم مقتضای اصل لفظی چیه. معنای اول این بود که لا یعتبر فیه المباشره، درش مباشرت معتبر نیست، دیگری هم انجام دادن تکلیف ساقطه. اینجا بعضی ها نظرشون به این شده، میفرمان مقتضای اطلاق سقوط واجبه اگر دیگری انجام بده. یعنی اطلاق میگه که شارع از شما وجود میخواد، نه وجود وجودی که قربتن الالله بوده باشه. اینو بعضی اومدن گفتن که شارع از شما وجود میخواد، اما اینکه وجود قربتن الالله مباشرتن بخواد این ثابت نشده. شارع از شما مطلق وجود خواست. حالا اینکه این وجود رو شما مباشرتن انجام بدی یا نه دیگری هم انجام بده ثابت بشه، این به هر حال اتقاضا اطلاق اینه که قید مباشرت تو شرط نشده. شارع این امر رو از شما خواسته لعجل مطلق وجوده، اگر وجود پیدا کرد فبها و نعمت. لذا وقتی که اینجور شد دو تا مصداق داره، یه وقتی که شما یه کار رو مباشرتن انجام میدید، یه وقت نه مباشرتن انجام نمیدید، دستور به غلامتون میدید میگید آقا رو انجام بده، لازم نیست خودم انجام بدم به دیگری میگم. این یه مصداق دیگهش. یه مصداق دیگه ای که داره، ببینید غیر مباشرتن دو تا مصداق داره، یه مصداق دیگه ای که داره اینه که شما در مرحله تسبیب هم نبودید. یعنی غیر مباشری دو جوره، یکی فاعل غیر مباشری، یه وقتی که شما فاعل تسبیبی هستید، یه وقتی که اصلا شما فاعل نیستید، نه مباشرتن نه تسبیبن، بازم تکلیف از دوش شما ساقط میشه. ببینید دو تا مصداق داره. اینو یه بار دیگه من عرض بکنم، گفتن که وجوب توسلی اونیه که درش مباشرت شرط نیست. ببینید گاهی وقتا ممکنه تو ذهن این بیاد که یه واجبی و شارع رو دوش شما گذاشته، میتونید مباشرتن انجام بدید، میتونید تسبیبن انجام بدید، فاعل تسبیبی بشید. یعنی مثلا وقتی که تکلیفی رو از من خواستن میتونم خودم انجام بدم، میتونم به رفیقم بگم آقا شما برو انجام بده، یه کسی رو اجیر کنم برای این کار بگم تو برو انجام بده، تکلیف از روش من ساقط میشه. تو این مورد یکی میگه اگر تکلیف رو از خودت خواستن خودت باید انجام بدی، ما شک کردیم که شما فاعل مباشر باید بوده باشی، یا اینکه نه مباشرت لازم نیست، فاعل تسبیبی هم بوده باشه کافیه. اینجا بعید نیست اگر همین دو قسمو داشتیم، یعنی مباشرت و تسبیبو داشتیم، اینجا بعید نیست که کسی بیاد بگه که مختزل اطلاق اینه که مباشرت و شارع شهد نکرده. از شما خواستن که فعل رو انجام بدید، شما رو فاعل قرار دادن، اطلاق بیاد بگه که مباشرت لازم نیست، مباشرت بگه نگفتن که تسبیبن انجام بده. ببینید اینجا انجام دهنده شمایید، اما فرض ما اینه که در مسئله ما غیر از مباشرت فقط یه فرض فاعل تسبیبی نیست، فرض عدم فاعلیت هم هست. یعنی چی؟ یعنی اصلا شما خبر نداشتی، به کسی هم نگفتی، یکی رفته خودش انجام ده. این میشه فاعل چی؟ فاعلیت اصلا برای شما نیست، فاعلیت مال غیره. شما نه فاعل تسبیبی هستی نه مباشری. ببین فاعل تسبیبی و مباشری تو بحث کتاب قضا و اون کتاب حدود و تو اینجور جهادیات و اینا زیاد میاد، مخصوصا تو دیات. کسی کاری انجام داده فاعل تسبیبی بوده، فاعل مباشری نبوده. خب تو بعضی از احکام فاعل مباشری دستش بنده، فاعل تسبیبی دستش بند نیست. مثل سقط جنین، تو سقط جنین اون کسی که فاعل مباشریه اون باید دیه بده، میگن فاعل مباشری باید دیه بده، فاعل تسبیبی میگن نه. مثلا طرف رفته به دکتر میگه بچه منو سقط کن، دکتر اومده یه آمپول زده سقطش کرده، اون دکتر دیگه رو باید بده. ببینید فاعل مباشری باید بده، فاعل تسبیبی نه. اقسام مختلف، بعضی جا فاعل تسبیبی هم ممکنه پاشگیر باشه، پول بده به یکی که برن یکی بکشنش یکی بزننش، نمیشه یا من فاعل تسبیبی بودم من فاعل مباشر نبودم و هیچ نقشی هم تو اینجا ندارم، هیچ محکومیت هم بر من نباید بوده باشه، اینجوری دیگه نیست، فرق میکنه. اونی که فاعل تسبیبیه فرق میکنه. در مسئله ما نحن فی مقابل واجب تعبدی واجب توسلیه که دو تا قسم داره. تعبدی اون بود که مباشرت تو شرط شده، توسلی اون بود که مباشرت تو شرط نشده. میتونه مباشرت هم انجام بده، میتونه دو قسم دیگه باشه، اصلا فاعل نباشه دیگری انجام داده باشه. این میشه چی؟ این بدون تسبیبی ها اینشون، این اصلا یه نوع وجوب همون عینی و کفایی میخوره، شامل اون هم میشه، اما دیگه اصلا خود این شخص نقشی نداره، فعالیتی نداشته. اینا اومدن توی مورد واجب توسلی به این اصطلاحی که معنی اول بود اومدن گفتن که فرقی نداره که فعل غیر تسبیبی میخواد بوده باشه، تبرعی میخواد بوده باشه، یا اصلا غیر اینا، یعنی اون شخص دیگه که اومد این کار انجام داده به سبب امر من نبوده، تبرع خواست انجام بده، اصلا نه خودش مستقل مورد تکلیف بوده و انجام داده، مثل وجوب کفایی که به عهده اونم بوده، اونم برش واجب بوده که غسل مس میتو بده، رفتم حالا داده. ببینید اصلا نه به عنوان تسبیب من بوده، نه تبرعاً بوده نسبت به کار من نبوده، اونم تکلیف خودش داشته انجام داده، از دوش من ساقط شده، تکلیف داشته از دوش من ساقط شده. اینا این ادعا رو کردن.
نماز فضایی پدر و پسر
بزرگتر میشه واجب توسل، بله هیچ اشکالی نداره، این اصطلاح دیگه، هیچ اشکالی نداره، یعنی اگر تمام تکالیف هم میشه وجوب توسلی و تعبدی هیچ مشکل نداره، اصطلاح مشکل نداره. این یه نوع معناست، یه نوع اصطلاح، نه بله اشکالی که نیستش که، اصطلاح اصطلاح، اصلا شما من شما بشینیم با هم دیگه جل اصطلاح میکنیم، اسمشو به جای توسلی میخوایم بذاریم یه چیز دیگه، ترسل مثلا دیگه، هر چی که شما اسم گذاشتی یه اسمی به ذهنتون بیاد بذارید، اصطلاح علم اصوله، اصطلاح گذاشتن، مسئله این جعل اصطلاحشون نیست، هر واجبی هم که شامل بشه مشکلی نداره، منتها ما میگیم اون معنایی که معمولا به کار برده میشده بین بزرگان وجوب توسل ترسل یه چیز دیگه ای بوده، اما تو فقهای قدیم ما گاهی وقتا وجوب توسل یا ترسل در معانی دیگه به کار میبردن، اینا از اون معانیه، تو این معانی هم به کار بردن، رضا اینا هم اصطلاح بوده اما خیلی شایع نبوده. قول دوم عدم سقوطه که قول میرزا نایینیه که حالا انشاءالله فردا عرض میکنم خدمتون. صلی الله علیه و آله.